میکنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره میبرم من از این بازه ام.
از این بازه ام. وزنه که طوری بودا بیشتر مطالعه کنم، ولی خوب بود. نیم
بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما بخیر. به گردونه خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. اگر یادتان باشد، ترامپ و پوتین برای حل مسئله اوکراین حدود یک ماه قبل در آلاسکا دیدار کردند. بسیاری معتقد بودند آن دیدار قدم مهمی در راستای صلح و پایان جنگ خواهد بود، اما ظاهراً تا این لحظه دقیقاً هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است. اما چرا؟ اولین که روسیه حملات خود را شدیدتر کرده است. آنها همان روز بعد از دیدار در آلاسکا یک حمله موفق داشتند.
روسیه همون فردای دیدارشون با آقای ترامپ حمله کردش به اوکراین، و به این ترتیب هیچ نشانه از اینکه میخواد وارد گفتگو بشه رو نشون نداد.
بعد از آن روسیه سطح تنش را بالاتر هم برد. آنها وارد حریم لهستان و سپس رومانی شدند، موضوعی که ناتو را خیلی حساس تر کرد و نگرانی ها را بالا برد.
این حمله است عملا به خاک یا آسمان یک کشور عضو ناتو. فقط اروپایی ها هم نیستن که نگران شدن. یک نمونهش رو گفتیم، مشخصه که در آمریکا هم از کاخ سفید بگیر تا اونجایی که تو هستی، در کنگره قانونگذاران با نگرانی دارن این اقدام رو دنبال میکنه.
فاصله کوتاهی پس از ورود پهپادهای روسی به حریم لهستان، روز گذشته شاهد گزارش‌های از ورود این پهپادها به آسمان رومانی به عنوان کشور دیگر عضو ناتو هستیم.
اجلاس شانگهای در چین برگزار شد. روسیه، چین و ایران آنجا بودند و قدرت خود را به نمایش گذاشتند. ترامپ از این مسئله ناراحت بود و ماجرا به مطبوعات آمریکا هم کشیده شد.
همچنان بسیاری از مطبوعات خصوصا مخالف آقای ترامپ برآوردشون این هست که در این فضای فعلی و در این رژه صورت گرفته، اگر اون رو پایان نزن بعد از جنگ جهانی دوم خطاب نکنیم و به ساده ترین حالت در واقع شکست این دیپلماسی یا هنر معامله آقای ترامپ هست که بارها ازش نمیزده. چرا؟ چون دقیقا حدودا سه هفته بعد از این صورت میگیره که آقای ترامپ اینجا در خاک ایالات متحده آمریکا برای آقای پوتین فرش سرخی پهن کرد و امیدوار بود از طریق این هنر معاملش بتونه جنگ رو پایان بده.
از آن سو طرف اروپایی هم تلاش کرد آتش جنگ را شعله ورتر نگه دارد. در اروپا زیاد مطمئن نیستند که بتوانند روی حرفهای ترامپ حساب باز کنند. آنها یک طرح نظامی را پیش بردند، آن هم تلاش برای اعزام نیروی نظامی به خاک اوکراین بود و آن هم با عنوان نیروهای حافظ صلح.
بله، نشست به پایان رسیده. آقای مکرون به این اشاره کرد که کشورهای عضو ائتلاف 26 تاشون آمادن، متحد شدن به اینکه نیروهایی رو در صورت رسیدن به صلح بفرستن برای به عنوان ضمانت گروه‌های حافظ صلح، چه در دریا، در آسمان و در خاک اوکراین، برای اینکه مطمئن بشن که روسیه دیگه حمله نمی‌کنه، برای ایجاد بازدارندگی.
خیلی ها می گویند پوتین از این مسئله بسیار عصبانی شده است، چون این کار عملا حضور نیروی ناتو در این جنگ خواهد بود. زلنسکی بسیار امیدوار است که اروپا نیرو بفرستد و سلاحش را تأمین کند.
ولادیمیر زلنسکی هم صحبت کرده، اشاره میکنه به اینکه تولید تسلیحات باید در اروپا افزایش پیدا بکنه، نباید این کارخانجات متوقف بشن.
اما این مسائل گره کار جنگ را باز نکرده است و کمتر کسی است که معتقد باشد فضا به سوی بهتر شدن پیش می‌رود. پوتین هم تمام خواسته هایش را تکرار کرده است. در این باره تحلیل آقای دکتر ترقی، کارشناس مسائل بین الملل را بشنوید.
به نظر میرسه که آقای زلنسکی از این موضع هم عقب نشینی کرد با توجه به توصیه‌هایی که آمریکا کرد و به هر حال اروپایی‌ها هم پذیرفتن. ایشون اولا داره صلح رو میپذیره چون هیچ راهی چاره‌ای نداره، ثانیت داره بخشی از اعلام کرده بخشی از زمین‌های مورد نظر روسیه رو که الان تصرف کرده اونها رو در واقع تحویل خواهد داد. جنگ نشون داد که چگونه اوکراین بازیچه درگیری و جنگ بین ناتو و روسیه شده و متاسفانه اصولا سیاست‌های غربی ها این گونه است که فردی رو میارن به حکومت میرسونن تا وقتی که منافعشون ایجاب بکنه اون رو نگه میدارن و وقتی که منافعشون ایجاب نکنه دیگه از پشتیبانی و حمایت اون دست برمی‌دارن، تکیه اصلا به این قدرت ها. این نتیجه هست که خب در واقع نشون میده که واقعا زلنسکی همونطور که از قبل هم یک دلقل بوده الان هم در همین حد بیشتر به روش حساب نمی کنن. امروز ما شاهد خواهیم بود که با فشار آمریکا نه تنهایشون صلح رو به هر حال مجبور به پذیرشون، خسارت هایی که به اوکراین داره وارد میشه و خسارت هایی کمی نیست. به هر حال الان نزدیک 2 سال هست که بیش از چند میلیون اوکراینی آواره شدن. کشوری که بیشترین غلات رو تولید میکرده امروز در واقع به وضع فجیع الان افتاده که نیازمند کمک دیگران هست، استقلالش از دست داده. همه اینها به خاطر این هست که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خواستن با توسعه ناتو به سمت شرق از اوکراین استفاده بکنن و با عضویت وعده عضویت اوکراین در ناتو به روسیه فشار بیارن. اما نمی‌دونسته که به هر حال روسیه با قدرت ایستاد، حتی در جلسه آلاسکا که با ترامپ داشت یک ذره هم از خواسته‌های خودش پوتین عدول نکرد و تأکید کرد که باید ریشه این جنگ در واقع از بین بره. ریشه این جنگ هم همون توسعه طلبی ناتو به سمت شرق و برنامه‌های آمریکاست که برای تصاحب کشورهای جدا شده از شوروی سابق و آسیای میانه تلاش کرده.
اما شاید مسئله اصلی ترامپ باشد. همه می‌دانند او می‌خواهد این جنگ را تمام کند، حتی اگر منافع اروپا پایمال شود. آنها هدف مشترکی دارند اما راه‌های مختلفی را می‌روند. در این مدت اروپا نشستی را برگزار کرد و نماینده ترامپ را دعوت نمود و سپس تلفنی با خود ترامپ هم صحبت کردند. ترامپ 2 خواسته مهم دارد. اول اینکه این دولت‌ها باید سهم هزینه نظامی خودشان را در ناتو بیشتر کنند. صحبت از 5% تولید ناخالص ملیشان است.
دونالد ترامپ بعد از نشست و با چند رهبر اروپایی، چند تا از سرانی که در این نشست شرکت داشتن تماس داشته، آیا نشون میده که اروپا و آمریکا درباره آینده اوکراین قراره با هم هماهنگ باشن؟
خب این نشست یک پیام واضح داشتیم که اروپا و آمریکا سعی کنن یک جبهه واحد نشون بدن از خودشون در قبال روسیه. با توجه به اینکه اختلافاتی وجود داشته است از ابتدای که آقای ترامپ وارد کاخ سفید شده بین دولت ترامپ و اعضای ناتو، مخصوصا در زمینه میزان بودجه‌ای که این کشورها روی صنایع دفاعی خودشون یا امنیتی خودشون خرج میکنند و آقای ترامپ میخواست به 5% برسونه این داستان رو، حالا به نظر میاد بیشتر این کشورها قول دادن که این کار رو انجام بدن.
مسئله دوم این است که باید خرید انرژی از روسیه متوقف شود. ترامپ گفته بود آمادم تحریم‌های بزرگی علیه روسیه اعمال کنم به شرطی که تمام کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کرده و به صورت کامل وارد عمل شوند. اگر یادتان باشد از همان ماهای اول جنگ این طرح بیان شد که دیگر از روسیه گاز نمی خرید، اما ظاهراً در پشت پرده بسیار گاز خریدند.
دلیلش هم این استش که نفت روسیه رو شماری از کشورهایی که می خرن اینا در اروپا هستن، از جمله اتحادیه اروپا یه میزانی رو می خره، یه میزانی رو حتی ترکیه خریدار نفتش هست، اینها هم پیمانان آمریکا هستن و به این ترتیب نمیتونن بدون نفت بمونن. آمریکا باید به اونها قول میده که نفتشون رو چگونه تامین خواهد کرد و اگر اونها عمل نکنن به کجا خواهند رفت.
کاخ سفید میگوید کشورهای اروپایی فقط عضو اتحادیه اروپا هنوز خریداشون از نفت و گاز روسیه در سال سر به میلیاردها دلار میزنند. و آقای ترامپ میگوید برای اینکه روسیه رو کشان به پای میز مذاکره و وادارش کرد که بخواهد آتش بس و بعدا صلح رو قبول کند، باید شاهرک های اقتصادی روسیه رو قطع کرد. بزرگترین شاهرک اقتصادی روسیه صادرات نفت و گاز این کشور است و مطبوعات آمریکایی میگویند بعضی از کشورهایی که به روسیه کمک میکنند متحد آمریکان، کشورهای استعمارات متحده عربی، هند، ترکیه، اینا نفت روسیه رو میخرن، تانکر به تانکر میکنن یا خودشون پالایش میکنن، یه منفعتی هم به جیب میزنن و دوباره اونو به اروپا میفروشن. آقای ترامپ گفت به سران کشورهای اروپایی دوران این داستانها به پایان رسیده است.
این مسئله ترامپ را ناراحت کرده است. حتی ترامپ پا را فراتر گذاشته و گفته اتحادیه اروپا اگر میخواهد حمایت آمریکا را داشته باشد باید خرید از چین را هم بسیار کاهش دهد. این جمله به راحتی بیان می شود اما اجرای آن عملا اروپا را فلج می کند. اما چرا؟
ببین اتحادیه اروپا یک چیزی هولوش 600 میلیارد دلار واردات کالاش از چین هست. یک بخشی از این کالاها کالاهایی هستن که جایگزینیشون به شکل سریع ممکنه و یک بخش دیگه خیلی سخته برای اتحادیه اروپا که بتونه تامین کننده دیگه رو تهیه کنه. اما حتی اگر که فرض کنیم از کل این در واقع 600 میلیارد اتحادیه اروپا بخواد تعرفه 50 یا 100 درصدی وضع کنه، یعنی گمرکی اینها رو بالاتر ببره، این باعث گرون شدن این کالاها در اتحادیه اروپا برای مردم اروپایی میشه. بنابراین ضربه اول به خود اروپا وارد میاد و دو اینکه اگر که فرض کنیم که مثلا باعث بشه که واردات اتحادیه اروپا از چین یک چیزی هولوش مثلا 50 درصد کاهش پیدا کنه به 300 میلیارد دلار، این با توجه به حجم تجارت 3500 میلیارد دلاری چین و صادرات این با این حجم بزرگ چین به جهان، یه چیزی کمتر از 10% در تجارت چین تاثیرگذاره که درسته که برای چین دردآوره اما چیزی نیست که مهلک باشه.
ترامپ گفته بود اعمال تعرفه‌های 50 تا 100 درصدی بر چین که پس از پایان جنگ اوکراین برداشته شود میتواند تأثیر مهمی در پایان دادن به این جنگ داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا گفته اگر ناتو به آنچه میگویم عمل کند جنگ به سرعت پایان مییابد، در غیر این صورت وقت، انرژی و پول ایالات متحده را تلف میکنند. به نظر میرسد آمریکا متوجه شده این جنگ سود کمتری برایش دارد. کاملا مشخص است که تضاد منافع اروپا و آمریکا در این مسئله چقدر زیاد است و گره‌های آن به این راحتی باز نخواهد شد.
در حال حاضر یک سری مشکلات داخلی دارن کشورهای این ائتلاف. مثلا در خود فرانسه مشکلات سیاسی داخلی موجود میتونه کاملا این ائتلاف رو به هم بریزه. مثلا اگر دولت سقوط بکنه در هفته آینده و یا امانوئل مکرون برکنار بشه، این اتفاق میتونه باعث بشه که تمام این تلاشی که او داره میکنه از هم بپاشه. به نوعی میتونیم بگیم به غیر از این مشکلات داخلی که دارن، مشکلات مالی هم میتونیم بهش اضافه بکنیم. احزاب سیاسی در داخل یک سری کشورهای اروپایی دارن جلوی کمک‌های بیشتر در برخی موارد به اوکراین رو میگیرن، خسته شدن از این کمک‌های دائمی. برخی از اونها به دلیل وابستگی زیادی که مثلا به نفت و گاز روسیه دارن جلوی مثلا بعضی تحریم‌هایی که علیه روسیه میخوان وضع بکنن و حالا داره امروز ازش صحبت میشه دوباره رو میگیرن. بنابراین چند دستگی در داخل احزاب وجود داره.
در چنین شرایطی معلوم نیست آتش جنگ افزون خواهد شد یا امکان صلح پشت میز مذاکره وجود دارد. باید منتظر بمانیم. به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر شبتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز زندگی رو کوک کرد. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، بیایید امشب هم برگی از دفتر نقاشی صدا رو با هم ورق بزنیم. فردیناند ریس آهنگساز و نوازنده پیانوی اهل آلمان و از دوستان، شاگردان و همچنین منشی لودویگ فان بتهوون آهنگساز بزرگ بود. 28 نوامبر 1784 در بن دیده به دنیا گشود. 53 سال در این سرازیست و 14 ژانویه 1838 در فرانکفورت درگذشت. ریس در یک خانواده موسیقایی بزرگ شده بود. پدر بزرگ و پدرش موسیقیدان و نوازنده های قابلی بودند. اولین آموزگارش در موسیقی هم پدرش بود. در ماهای آغازین سال 1803 ریس بی پول با معرفی نامی از طرف آهنگساز مونیخی کارل کانابیچ به وین رسید تا بتهوون رو به شاگردی بپذیره. بتهوون قبلا در بن نزد پدر ریس شاگردی کرده بود. بتهوون به خوبی هوای ریس جوان رو داشت. به او پیانو آموخت و بعداً براش به عنوان معلم پیانو در خانواده‌های اشرافی فرصت‌های شغلی به پا کرد و بعد او رو به عنوان منشی خودش برگزید. اولین حضور عمومی او به عنوان یک پیانیست در ژوئیه 1804 بود. او با نواختن کنسرتو سی مینور بتهوون و بداهه نوازی‌های خودش تحسین‌ها رو برانگیخت.
نقاشی صدا.
نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. ریس در عمر هنری خود 8 سمفونی، 1 کنسرتو ویولن، 8 کنسرتو پیانو، 3 اپرا و شماری آثار دیگر در سایر فرم‌های موسیقی از جمله 26 کوارتت تصنیف کرد. در مجموع از ریس 300 اثر به جا مانده.
رادیو جوان هر شب نقاشی صدا با قلموی احساس فن رنگ‌آمیزی
او در سبک کلاسیک و رمانتیک اولیه و کاملا متأثر از سبک بتهوون. ریس همراه با فرانس گرهارد وگلر، پزشک و از دوستان دوران کودکی بتهوون، مجموعی از خاطرات استادش بتهوون رو در سال 1838، یعنی 11 سال پس از درگذشت آهنگساز بزرگ، منتشر کرد. تاریخ نگاران این خاطرات رو منبعی مهم و قابل اعتماد درباره زندگی آهنگساز بزرگ می‌دونند.
Thank you.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.